أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز به مسئله 11 رسیدیم، بحث شرایط تقلید رو که شروع کردیم، به مسئله 11 در این مسئله در این بین اشاره بکنیم که عنوانش رو اینجوری گذاشتیم: تقلید در شرایط تقلید ممکن نیست. ببینید، این بحث رو ما سابقا هم گفته بودیم، به این که وقتی یک نفری میخواد تقلید کنه، نمیتونه شرایط مقلد یا حتی اصل جواز تقلید رو تقلید کنه. همین امسال وقتی وارد بحث شدیم، ادله جواز تقلید رو مفصل، خب یه شاهدم یه ماه بیشتر طول کشید بحثش رو میگفتیم خدمت دوستان. اونجا این بود که نمیشه بهش گفت آقا چرا تقلید میکنی؟ بگه چون مقلدم گفته. خب بگیم چرا حرف مقلدتو قبول میکنی؟ دوباره بگه چون مقلدم گفته. این که دور پیش میاد یا تسلسل. شرایط تقلیدم دقیقا همین وضعیت رو داره. یعنی شما در مورد شرایط تقلید نمیتونید تقلید کنید. این که مجتهد چه صفتی باید داشته باشه؟ آقا مجتهدی که میخواییم بهش رجوع کنیم لازمه اعلم باشه؟ بگید بله. میگم چرا؟ میگید چون مرجع گفته. سخن اینه که چرا به این مرجع اعلم رجوع کردی که گفته اعلم باشه؟ یا اینکه شما میگید آقا چرا مجتهد باید مرد باشه؟ حتما میگی فتوای مجتهدم. قبل از اینکه بری سراغ این کسی که گفته مجتهد باید مرد باشه، شما باید شرایطش رو انتخاب میکردی. شاید از ابتدا عقلت بهت میگفت برو سراغ غیر مرد، مثلا بگی مرد نباید باشه. در نتیجه در رابطه با شرایط مقلد نمیشه تقلید کرد، ولی این به این معنا نیست که ما به عنوان یه بحث علمی نتونیم این بحث رو مطرح کنیم. در همون جا یادتون باشه میگفتیم یه وقت مقلد میخواد چه کار بکنه، او فقط باید به همون بنای عقلا یا به آقای آخون میگفت فطرت، به اینا مراجعه کنه. اما یه وقت ما میگیم حکم الله واقعی چیه؟ حکم الله واقعی رو ما با ادله دیگه هم میتونیم ثابت کنیم، ولو اینکه این ادله به درد مجتهد نخوره، به درد مقلد نخوره. مقلد نمیتونه به این ادله رجوع کنه. ضمن این که دقت کنیم، مقلد نمیتواند به ادله شرعی مراجعه کنه، چون به درد او نمیخوره، نمیتونه از اون چیزی بفهمه. الان شما اگر بگید آقا بیاییم اینجوری عمل کنیم، ما برای اینکه شرایط مقلد رو، شرایط مرجع رو برای مجتهد توضیح بدیم، بچه ها رو از همون ابتدای تقلید جمع کنید، بگیم بچه ها نگاه کنید در آیات قرآن داریم که باید به عادل مراجعه کرد، آیش رو براش بنویسیم رو تخته، توضیح بدیم که اونا خودشون با عقل خودشون بفهمن. این از دو حال خارج نیست، یا باعث اطمینان او میشه که اگه این باشه تقلید نیست، این اطمینان به هر جهتی اطمینان پیدا کرد خب کافی، یا این که باعث اطمینان او نمیشه، بلکه میخواد از این آیات او هم اجتهاد کنه، او نمیتونه به خاطر اینکه دارید کلا سرش میذارید با دوتا آیه که نمیشه، باید آیه رو ببینه آیات ناسخ داره یا نداره، آیات معارض داره یا نداره، روایات تخصیصش زده یا نزده، سنت چیه، حجت چیه، ادله دیگه چیه، عقل اینجا چی میگه. این که یک فرد عامی ادله شرعی یعنی روایت و آیه رو دستش بگیره ازش بخواد حکم استخراج بکنه، این غلطه. چون مثل این میمونه که شما بهت بگن آقا بیا این چهار تا متن تبابت رو پزشکی رو بخون روش تبابت کن. خب شما اینی که میخونی که میخوای باش تبابت کن درسته این معارض داره نداره، این اصلا دلالتش چیه، اصطلاحاتش چیه. الان یه نفر مثلا فرض بفرمایید چهار تا پنج تا مقاله در رابطه با فیزیک بخونه، نمیتونه اظهار نظر بکنه چون اصلا این درسته غلطه، کی گفته، نه توان نقدش رو داره نه توان پذیرشش رو داره. این یه امر کارشناسی، کارشناسیش هم اقتضا میکنه همه ادله رو طرف ببینه. پس اگر آقایی که مقلده میخواد سراغ یک مرجع بره، اولا اینکه چرا تقلید کنه، خودش باید با عقل خودش به این رسیده باشه و حجت و عقلایی برای این پیدا کنه. ما البته میتونیم بهش بگیم او اطمینان پیدا کنه، اطمینان خب یه حجت و عقلاییه، باز دوباره از سخن من میخواد به دست بیاره، میخواد از سخن پدرش، از سخن مادرش، از سخن عرف، ببینه همه دارن این کارو میکنن نه این کارو بکنن، ولی اطمینان پیدا کنه. اطمینان یه حجت و عقلایی. ولی اگر اطمینان پیدا نکرد، یعنی از آدمای بود شروع کرد شبهه کردن، خب ما چرا باید تقلید کنیم، این برای چیه، اینجا باید خودش انقدر بگرده دنبال ادله. نمیتواند در اصل تقلید کنه، کما اینکه نمیتواند در شرایط مقلد تقلید کنه. شرایط مقلد هم قابل تقلید نیست. اینکه مقلد باید امامی باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، مجنون نباشه، همه حالا دونه دونه که آزتایی که مرحوم سید گفته در آینده چند تا ممکنه بهش اضافه بکنیم اینا رو بخونیم، البته نه اینکه همه رو قبول کنیم، گفته شده راجبش بحث کنیم. اینها رو باید با توجه به عقل خودش برانداز کنه، درسته یا غلطه، قابل پذیرش یا قابل پذیرش نیست. ولی ما میتونیم با ادله شرعی که مربوط به مجتهدین است به نوع واقعی چی؟ خب حالا آقای مقلد اگر رفت و نتونست احراز کنه، دو حالت داره، یا میگه من میدونم هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، میشه تقلید زن و مرد فرق نمی کنه، یکی بره من تقلید کنه اشکال نداره، کمان که مثلا بگه آقا هیچ فرقی بین عمامه و غیر عمامه نیست، یا آدمی اگر اعلم من فی الارض بشه ولی عبا عمامه نداشته باشه میشه ازش تقلید کرد، همینطورم بگه فرقی بین زن و مرد نیست، خب هیچ بره از زن تقلید کنه اگر سایر شرایطو داشت. اما اگه شک کرد، اگه شک کرد طبیعتا عقلا باید احتیاط کنه، یعنی باید بره سراغ اون شروطی که احتمال میده هست. یعنی مثلا اگر این میگه نمیدونم آیا اعلمیت شرط یا شرط نیست، خب اینجا میخواد دنبال حجت دیگه، باید دنبال چیزی بگرده که فردا بتونه جواب اون علم اجمالیشو بده، باید احتیاطا دنبال اعلم بره. اگه شک داره که رجولیت شرط یا نه، باید بره دنبال یک مجتهدی بگرده که رجل باشه، مجتهد مرئه نباشه. حالا اینجا سوالی پیش میاد که بعداً از مسائلمونه باید بهش بپردازیم، و اونه که اگه شرایط مراجع معارض شد، یعنی ما مرجع اعدل اعلم اطقای اورع پیدا نکردیم. یکی اعلمه اما مکبه به دنیاست، یکی مکبه به دنیا نیست اما اعلم نیست. این صفت رو داره و یکی اون صفت داره. این اورع اون فرض بفرمایید اعلمه، این اعدل اون اطقاست. اینا اگه با هم معارض شد اونجا چه کنیم؟ بعدا هر کاری بقیه کردن اونم بکنه دیگه، میشه معارضه از صفات. خیلی از این صفات ممکنه معارضه پیدا نکنه، بعضیش هم ممکنه معارضه پیدا بکنه. پس این مسئله یازدهم که تقلید در شرایط تقلید گفتیم ممکن نیست و لذا فرد باید آقای مقلد خودش بگرده، ولی ما البته بحث رو از زاویه حکم اولیه بررسی میکنیم. ما بگیم در لوح محفوظ چی وجود داره، ولی این حرفایی که ما میزنیم ثمره عملی نداره، کسی نمیتونه ازش تقلید کنه، فقط بر خودمونه، چون خودمونم فرض بر اینه که مجتهد این بحثا رو میتونیم بکنیم، در نتیجه بر خودمونم ثمره نداره، چون خودمون با فرض این که مجتهدیم داریم بحثا رو میکنیم، الا این که بعدها بگیم که برای مجتهد هم رجوع به اعلم واجبه یا برای مجتهد رجوع به اعلم جایزه، که ما این دومی رو میگفتیم. میگفتیم برای مجتهد میتونه از نظر خودش عمل نکنه بره سراغ اعلم، یا آقای مجتهده ولی کسی دیگه رو از خودش اعلم میدونه، میتونه نظر خودش رو عمل نکنه. این اون وقت این شرایط ممکنه به درد از نظر عملی به درد چون این فردی هم بخوره. یعنی میگن آقای مجتهد، میگه بله، میگه شما شرایط مقلد رو چیا میدونی؟ میگه اینا میدونن. بعد میگه خب این شرایط باید باشه؟ میگه بله، او قبول داره. حالا اگه یه عالمی بود و زن بود، چون این فرد ممکنه خودش رو مجتهد میدونه، شرط مرجعیت و مرد بودن میدونه، دیگه نمیتونه به او رجوع کنه. به ثمره اینجوری خیلی خاص شازی ممکنه پیدا بکنه.
اگه در ادامه بحثای پیشین ما بگیم که همون مقدار اوغلایشی که عقل درد میکنه، اعلمیت و عقل، بیشتر از این کارشناس نیاز نداره، یه عقلی باید داشته باشه، این همه میفهمن، اعلم هم باشه، حالا دانا تبیاده، بقیهش اجتهادیه. اینکه مرد باشه زن باشه اینا همه اشتباهه.
حالا دونه دونه بگیم دیگه.
نه میگم شما، اینکه شما میفهمید در شرایط کلی تقلید نیست، من میگم فل جمله حرف شما درسته، یعنی ما دو سه تا شرط رو باید فطرتاً بیابیم خودمون، ولی بقیه‌اش حالا فقه نظرش در مورد مرجع تقلید مرد یا زن چیه، اینا دیگه به نظرم اشتباهی میشه. همه دو تا سه تا شرط،
ولی اینها رو مرز ما اینه، هیچ کدوم از اینها رو همش همه تو همون دو تا شرط اولیش هم میشه اشتباهی بس کرد. یعنی شما میتوانید در رابطه اینکه مجتهد باید اعلم باشه روایات هم بیاری کما که آوردن،
نیاز نیست، این هم حرفش که شما
فرض. اما ما بقیش هم مقلد نمیتونه تو این شروع تقلید کنه، ما بحث میکنیم اجتهادی، ولی مثل بحث از اصل جواز تقلید
چرا نمیتونه تو بحث مرجعان تقلید کنه؟
کجا
تقلیدش رو پیدا کرده؟ کارشناس عاقل اعلمه، ایشون میگه من کارشناس عاقل اعلم میگم در اسلام زن نمیتونه مرجع باشه، ما هم تقلید میکنیم ازش.
بدونم شما وقتی میگه این آدم میگه، من از اون سوال میکنم، شما چرا از زن تقلید نمیکنید؟
به خاطر اینکه روایت داریم که گفته زن،
روایت نمیفهمی شما، فرض داری
بحث اجتهادیه،
سوالی
نبود وارد این بحث شد.
نه دیگه میدونی، خیلی خوب، پس باید جواب من جوابو اینجوری بدید، چرا از زن تقلید نمیکنید؟ چون مقلدم گفته،
چون آقا گفته.
خب دیگه سخن اینه، این آقا چرا متعین شد که رفتید سراغش؟
کارشناس عقل داره عالم.
بحث اینه که کارشناس غیر زن رو هم میشه رفت یا نه، رتبتا مقدمه.
حالا مردش قدر متعقنه، من میگم حالا فعلا این سراغ مرد علم حمله کنه.
خیلی خب حالا میره سراغه. قبلش من سوال دیگه میکنم، چرا از اول سراغ زنه نرفتی؟
حالا این بعد دیگه میشه که شما نه بسید که شما بگید چرا مثلا نماز از اول اینطوری نخوندی؟ من بعد چون به مقلد باید برم نماز رو بخونم؟
بعد رجوع مقلد من دوباره سوال میکنم از خوب، شما حالا به جای اینکه از ابتدا بری سراغ آقا برو سراغ خانوم.
نه من به قدر متعقل عمل کردم، آقا رو مطمئن نقلم.
اوکی پس دوباره رسید به حرف من، قدر متعقل بله. حالا اگه کسی گفت نه، اگه کسی گفتش که نه اصلا شاید رفتیم دیدیم مرجع مرد نباید، الان باید فمینیستی برخورد کنیم فقط از این، خب بالاخره بشونه دمه نتا. اگر رسید به قدر متیقن بحث دیگه ایست، قدر متیقن مسیر دیگه ایست که خود اونم اشاره کرد. خب مسئله 11، مسئله 11 بحث تقلید، مسئله 12 گفتیم که بحثمون عبارت است از این که شرط صحت تقلید اولینش اینه که گفتن باید بالغ باشه، از صبی نمیشه. اما متعارف آقایون در مورد در قبل این شرط رو رد کردن، گفتن کی گفته؟ امام جواد چند سالش بوده؟ 7-8 سال. حضرت عیسی اینا پس ببینید اصلا سیره اوغلایی هم حضرت عیسی و امام جواد و اینا هم. حالا اگرم سیره اوغلایی میخواید مراجعه کنید، سیره اوغلایی هم فرق نمیذاره، میره به کارشناس باید مراجعه کنید. عبارت آقای حکیم رو ببینید، لا ينبغي التأمل في عدم الفرق في بناء الاغلا بین البالغ و غیر بالغ، البته اذا کان غیر البالغ قد هاز مراتب الفاز حتی سارک البالغ، اینقدر فاضل شد که به درجه اجتهاد رسید مثل بالغ شد. فاعتبار البلوغ فی المفتی لابد ان یکون به دلیل شرعی، اگه میگید بلوغ هست باید یه دلیل شرعی بیارید که از اون اطلاق بنای عقلا که میگی به هر کی میخوای مراجعه کنی میتونی رادع باشه، بتونه مانع او باشه. و ایشون میگه یه همچین نیست، لیسه یه همچین دلیلی الا اجماع، اونم تازه لوتمه اگه اجماعی باشه. در رابطه با فرمایش ایشون در ورود این دلیل شرعی که بخواد بنای عقلا رو تخصیص بزنه، همون مطلبی که در مسئله قبل گفتیمه، این به درد ما مجتهدین میخوره، به درد مقلدین نمیخوره. مقلدین توان رجوع به ادله فقهی و ادله شرعی، روایات و آیات برای فهم ندارن. اینم تعبدی نیستان، بحث عقلیه. برای فهم مراد هر گویندهی شما نمیتونی یه جملهشو بگیری، این عین عوام فریبیه. که یادم نکن آقا اینا ایشوشو این گفته، اینو همین بخون. خب این درست گفته، قبل داره، بعد داره، معارض داره، نداره، ناسخ داره، منسوخ داره، بعدن برگشته برنگشته، یه جمله رو بگیری از رو بخونی بعدن بگید. اینا رو باید کسی میگه همه احاطه به حرف طرف داشته باشه، شریعت هم همینجوره. خب پس دلیل آقای حکیم عبارت نخرا چی بود؟ برای عقلا مطلقه. مرحوم آقای خویی یه اشکال و جوابی رو در مسئله مطرح میکنه. اشکال و جوابی که در مسئله مطرح شده اینه که ما در روایات داریم که عمد و سبی و خطأه واحد، یکی سیان، یه روایت دیگه هم داریم رفع عن السبی حتی یحتلم. خب برداشته شده دیگه، این قلم ازش برداشته شده، عمد و خطاش هم یکیه، این اصلا تکلیف نداره. آقای خویی میفرمایند که نه، اینا دلالت بر مانع نفی نداره، این معناش اینه که این تکلیف نداره، نه اینکه تقلید نمیشه ازش کرد. عبارتشون ببینید، اما ما ورد من ان عمد السبی و خطأه واحد و انه رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، اینا اجنبی از محل کلامه. چرا؟ از المراد، مراد اینه که عمد السبی خطأه. الا ما ورد فی ذیل روایت اخرى مراد از عمد السبی خطأ است اینه که ان دیته فی القتل خطأن على عاقلته، اگر قتلی انجام داد به نحو خطا دیش بر عاقله است، دیه رو عاقله بده، بچه نمیخواد بده، عاقله نه خانوادش بده. ولیس معنا ان کل ما صدر عن السبی فهو به حکم الخطا فی شریعت المقدسه، لزام بگیم ها هر کار بچه به درد نمیخوره، خطاییه، پس اگه نمازم خون باطله. به حیث لو تکلم السبی فی اثناء صلاته متعمدا لم تبطل صلاته، از اون برم بگیم اگه داره نماز میخونه وسط نماز حرف زد، نمازش باطل نمیشه، بگیم چون عمدش خطأ دیگه، مثل تکلم خطأیه. بناهن علی شرعیت عبادته چرا باطل نمیشه؟ لانهو به حکم الخطا. ازن ار روایت در نتیجه روایت از بحث ما اجنبیست. کما اینکه روایت دوم این که رفع رفع القلم از سبی، اینم همینطوره، چون که میگه سبی قلم ازش مرفوعه، یعنی مؤاخذه نمیشه به افعال و تروش، نه اینکه حرف اگه زد به درد نمیخوره، حرفشو اصلا بهش اختصار نکنید، توجه نکنید، لایقتزی عدم جواز تقلیدش رو و اینکه حکم بکنیم به بطلان اقوالش و اینکه بگیم فتواش به درد نمیخوره. مرحوم آقای فاضل از صاحب جواهر در اینجا نقل میکنه، میگه مرحوم آقای صاحب جواهر گفته اجماع داریم بر این که سبی مسلوب العباره است، یعنی هر کلامی که میگه این کلام بار حقوقی نداره. در بحث نکاح صیغه جاری میکنه، به درد نمیخوره. شهادت میده، به درد نمیخوره. اگر عبارتی رو بیان میکنه، این مسلوبه، این به کار نمیاد، این به درد نمیخوره. و بعدم نتیجه میگیره، میگه وقتی سبی مسلوب العباره است، به طریق اولا مسلوب العقیده است، مسلوب الرعیه، کسی که عباراتش رو شارع براش ارزش قائل نیست، بر عقیدش ارزش قائل باشه. خب اینم به نظر میرسه دلیل خوبی نیست. عباراتش رو به عنوان نوعی رد کردن، بگن آقا ناکن نوعه، بچه ها عباراتشون دارای اعتبار نباشه، اما حالا یه نفری تو اینا پیدا شد که دارای عقیده خیلی قوی باشه، همین صحبتی که آقای خوبی گفتن نه چه اشکال داره. لذا ما نوشتیم به نظر میرسد شماره 5 صفحه 165 این سخن کامل نیست، چرا که مسلوبیت عبارت از حیث آثار تکلیفی مثل اقرار و ایناست و هیچ تناسب چه رسد به اولویت بین سلب عبارت و سلب نظر وجود نداره، همچون عقیده ای رو نشون. اما به نظر میرسه که در مجموع ما خلافاً لمرحوم آقای حکیم و آقای خویی و وفاقاً لآقای فاضل، به نظر میرسه این حرف که باید مرجع سبی نباشه، این قابل پذیرشه، نه از باب اینی که آقای فاضل گفت. ببینید بنای عقلا بر این نیست که به سبی مراجعه کنن، یعنی شما فردا هر چقدر هم یه نفر دانشمند، ولی بچه که باشه عقلا اموراتشون رو بهش مراجعه نمی کنن. یه ذره همچی اطمینان به کن اعتقاداتش ندارن. یه روایتیست که میگه بچه رو نذارید سر مغازه، ان لم یجد سرق، تحلیله، میگه اگه اونجا نتونه کاسبی بکنه بچه هست میدوزه، اگه نتونه شب میخواد بیاد خونه میگن آقا چی شد، اینجا سرقت میکنه، حالیش نمیشه چه آثار منفی بر این باره. به همین جهت هم عقلا حداقل اینه در سیره عقلا در رجوع به سبی تردیده، یعنی اینی که اتفاقا آقای حکیم گفتن نه سیره عقلا فرقی نمیذاره، چرا رجوع بکنیم بنای عقلا توی این مسئله اینجوری نیست. ما سیره متشرعن در این زمینه نداریم، چون در تاریخمون سبی نبوده که مرجع شده باشه. قصه ای راجع به علامه هلی و اینا میگن که مجتهد شده، ولی اینکه ازش تقلید کرده باشن نیست، در دوره محقق هلی بوده، همین مقلد او بودن، حالا ایشون در بخاطر فضیلتی که داشته، تحصیلی که بوده، محیطی که بوده، زودتر از تقبلو علا ما نقل، اونم حالا راست باشه یا نمیدونیم، باله مشتهد شد، اما ازش تقلید هم میکردن معلوم نیست. دقت کنید، ممکن اینجا کسی ما اشکال کنه و اون که بگه خب شما که بنای عقلا رو از ادله حجیت تقلید نمیدونستید، چطور شد اینجا الان یاد بنای عقلا افتادید؟ ما میگفتیم بنای عقلا در امور حامه مراجعه به کارشناس نیست، در امور حامه اطمینان. ما دلیل تقلیدمون عمدتاً یکی سیره متشرعه بود، یکی روایات. در ما نحنفی چطور شد شما گفتی بنای عقلا؟ اینجا توجه کنید، از این بعد باش کار داریم. ممکنه ما بنای عقلا رو به عنوان دلیل برای اصل تقلید ندونیم، ولی به عنوان مقید موضوع بدونیم. مقید، ما بنای عقلا رو میگیم درسته، خود اصل تقلید رو بنای عقلا ثابت نمی کنه، ولی بنای عقلا در اینجور جاها نافیه، قبول نداره، حیثیت تقییدی داره ولی حیثیت اثباتی نداره. مثال بزنم براتون، ممکنه شما بگید آقا که اکرم العلماء، این مثالی که دیگه پدر مادر آورده، اکرم العلماء الا الفساق. خب دو تا دلیل باشه، یه اکرم العلماء داریم یه لا تکرم الفساق داریم. شما میگه اکرم العلماء را از کجا آوردی؟ از بنای عقلا؟ میگم نه، بنای عقلا نمیگه اکرم العلماء، بنای عقلا نمیگه اکرم العلماء را از آیه در آوردن، لا تکرم الفساق شو از بنای عقلا در آوردن، مخصص دلیلش بنای عقلاست. در مانع نفی هم اصل جواز تقلید از ادله دیگه، ولی در این که از سبی نمی شود بنای عقلا، این حیثیتش قابل قبوله، چون بنای عقلا رو که ما به عنوان دلیل قبول داشتیم، میگفتیم در اصل تقلید تقلید بنای عقلا موجود. اضف الی ذلک این که ممکنه بتونیم مثل بعضی از بزرگان که گفتن به مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی یا مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی که یکی از علمای نجف بوده، خیلی هم به جهاتی شهره بوده، ایشون یک کتابی داره، البته من خود کتاب رو ندیدم، نقل میکنم از کسایی که ازشون نقل کردن، به نام المعالم و زلفا. بله ره زدید، المعالم و زلفا به که کتابش فی شرح العروة الوثقا، ایشون تو اونجا گفته مذاق شارع اینه. قبلا در رابطه با مذاق شارع ما مفصل حرف زدیم، گفتیم البته کارشناس میتونه این مذاق رو بگه، ولی خب حجیتش هم به اندازه خودشه، خیلی ممکنه قبل بعد یا نه، لذا ما اینجا معید آوردیم. اما یمکن ادعا بکنیم که ادله جواز تقلید اصلا از سبی منصرفه، یعنی ادله‌ای که گفته بود رجوع کن به یونس ابن عبدالرحمن، اما من کان من الفقها سائنا لنفسه، یا اینکه مراجعه کنید به اون در موردش گفته بود به اسدی، به اینها مراجعه کنید، اینها همشون منصرف از سبی هستن، اینا ربطی به آدم بزرگ سال دارن، با او مربوط، این هم احتمالش هست، لذا این هم خالی از قوت نیست. این عبارت چی شو بخونیم؟ اما به نظر می رسد سیره عقلا و بنای عملی ایشان مراجعه به سبی نیست و نمیتوان مدعی شد که بنای عملی عقلا در عدم میتوان مدعی شد که بنای عملی عقلا در عدم مراجعه به سبی است. و شاهد و علی ذلک، چه خوب شد خوندیم این تیکش، یادمون رفته بود بگیم از بیرون، اتفاقا این مورد امام جواد یا حضرت مسیح علیهم السلام اینها استثناست، به خاطر همین هم نمیپذیرفتن اغلا، باید دلیل دیگه اقامه میکردن، معجزه میوردن. یعنی اینی که میگن آقا ببین اون دوره اتفاق افتاده، این از باب اتفاقا برای اغلا نبوده، باید اینا میومدن استثناء بودنش رو از جای دیگه ثابت میکردن. لذا حضرت به نوعی شروع کرده به بیان معجزات، کرامات، به اینکه ثابت بکنه با بقیه مردم فرق میکنه و شاهد و علی ذلک هم که رجوع به اونجا واقع نیست، رجوع به امثال امام جواد یا حضرت مسیح استثناء بوده و خلاف بنای اغلا به حساب می آمده و لذا آن را با ادله رادعه از بنای اغلا، یعنی گفتن این جور جاها بنای اغلا نیست، شما برید انجام بدید. این انگلت هولت هم که از بیرون توضیح دادم، ما بنای اغلا را علت جواز تقلید به حساب نیاوردیم، قلتو اگرچه اصل بنای اغلا، اصل تقلید با بنای اغلا ثابت نشد، ولی بنای اغلا توان تقلید اون رو داره. اکرم العلماء رو بنای اغلا ثابت نکرد ولی لاتکرم الفساق رو ثابت کرد. اینجا اصل یجب و تقلید رو ثابت نکرد، اما گفت تقلید از غیر بالغ، از غیر بالغ جایز نیست. خب این دوتا تمام، اما یه نکته بگیم که این بحث تمام بشه دیگه، وارد بحث مسئله بعد فردا بشین، فردا که روز شهادت امام هادی تعطیل، پس فردا ببینید یه نکته ایست و اون این که اگر یک بچه‌ای در دوره سباوت استنباط کرد اما الان شده 30 سالش، این چیزایی که الان بلده رو تماما در 12-13 سالگی اجتهاد کرده، اینو ازش میشه تقلید کرد یا نه؟ اینو میگن هیچ اشکالی نداره. آره خویی میفرماد اصلا دعوا سر این نیست، دعوا در اجتهاد از کسیست که الان سبیست، به نظر ما حرف درستیه. عبارت آقای خویی ببینید، انما حل الكلام في المقام ان البلوغ هل يعتبر في زمن العمل بفتوى المجتهد او لا يعتبر، در زمانی که ما عمل کنیم، اما اذا كان المجتهد بالغا در زمان عمل بفتواش، ولی انما تصدی الاستنباط قبل البلوغ، 12 سالگی رفته و استنباطاشو کرده، الان تو 18-19 تو 20-30-40-50 داری بهش مراجعه میکنی، لا شبهه فی جواز الرجوع الی، و این اصلا از محل نزاع خارجه. ازا این نکته رو ذیل بحثش بیاریم. مسئله بعدی روز سه‌شنبه.